استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. امضای توافقنامه ساختن بند شاتوت، رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند سند را در همین دقایق امضا خواهند کرد. و سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری های راکتی ایشان را از سر گرفتند. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما، نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند امروز سند اعمار بند برق شاهدوت را امضا می کنند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات صبح امروز در کابل کشته شدند. سازمان ملل متحد ایران با کره شمالی را متهم کرده که همکاری در پروژه راکت های دوربرد را از سر گرفتند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و نریندرا مودی صدر اعظم هند سند اعمار بند برق شاهدوت را امروز امضا می کنند. داباخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هندوستان امروز ساعت 11:30 از رای ویدیو کانفرانس تفاهم نامه لندن بند شاهدوت امضا می کنند.
به اساس آخرین خبر، لحظات قبل رئیس جمهوری افغانستان با نریندرا مودی صدر اعظم هند سند اعمار این بند برق را امضا کردند. نظر به گزارش رسانه‌های هند، این بند به هزینه 286 میلیون دلار آمریکایی اعمار می‌شود. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات امروز در کابل کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت:
امروز در مربوطات ناحیه 16 شهر کابل 11:12 نو لاند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته، در نتیجه یک تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند. در همین حال در مربوطات ناحیه 5 صاحب باغ داوود 4 تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات توسط افراد ناشناس ذریع فیر سلا به شهادت رسیدند.
با گفته آقای فرامرز، بررسی تیم مشترک امنیتی در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفتند. 4 تن از پرسنل نیروهای محافظت عامه در هرات کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات گفت این رویداد در نتیجه برخورد یک موتر حامل نیروهای محافظت عامه در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه با ماین کنار سرک صورت گرفته. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به اساس گزارش ها اخیراً حملات مخالفان مسلح در شاهراهای ولایت هرات افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران و کره شمالی همکاری در پروژه های راکت های دوربرد را از سر گرفتند. این دو کشور در سال گذشته روی این پروژه ها توافق کرده بودند. هیئت مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد که از تحریم های بین المللی بر کره شمالی نظارت می کند، دیروز گزارش خود را به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده. در این گزارش گفته شده که از سرگیری همکاری بین ایران و کره شمالی انتقال تجهیزات کلیدی را شامل می شود که آخرین محموله آن توسط کشتی در سال 2020 میلادی به ایران تحویل داده شده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار مذاکرات برای حل منازعه بین ترکیه و یونان در شرق بحیره مدیترانه شده. به اساس اعلامیه حکومت جرمنی که شام گذشته نشر شد، آنگلا مرکل با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مورد تلفنی صحبت کرده است. در اعلامیه از قول سخنگوی حکومت جرمنی استفن زیبرت گفته شده که خانم مرکل از اقدامات مثبت در این زمینه استقبال کرده و برای حل مسائل باقی مانده خواستار مذاکره شده است. ترکیه و یونان در مورد قلمرو آبی در شرق بحیره مدیترانه و منابع طبیعی در بستر آن اختلاف دارند. همچنان ترکیه و قبرس نیز در رابطه با منابع طبیعی این بحیره اختلاف نظر دارند. گروه دانشمندان سازمان صحی جهان یا WHO که برای تحقیقات در مورد چگونگی شیوع ویروس کرونا به چین رفتند، امروز نتایج تحقیقاتشان را در شهر وهان چین با خبرنگاران در میان خواهند گذاشت. به اساس اعلامیه WHO که امروز نشر شد، تحقیق کنندگان جهان که با همکاران چینیشان در 4 هفته گذشته تحقیقات در مورد چگونگی آغاز شیوع ویروس کرونا را تکمیل کردند، امروز گزارششان را در یک کنفرانس خبری اعلان میکنند. خبر شیوع ویروس کرونا اولین بار در ماه دسامبر سال 2019 میلادی در شهر وهان چین نشر شد. به نظر دانشمندان ویروس کرونا که تا اکنون 2.3 میلیون تن در سر تا سر جهان در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند، اولین بار از خفاش یا شپرک چرمی به سایر حیوانات و از طریق آن به انسانها انتقال داده شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 1:06 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. توافقنامه ساختن بند شاتوت امروز میان افغانستان و هند امضا شد. اهمیت این بند:
دغه بند بعد 4000 هکتار کرنیز زمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي.
در مورد اهمیت این بند با یک متخصص آب در جرمنی هم گفتگو خواهیم کرد. بخشهایی از زمینهایی که مربوط به بناهای تاریخی بدخشان میشوند به تازگی از نزد زورمندان گرفته شدند. مقامهای بدخشان میگویند
غیر مسئولانه حفریات کردند، غیر مسئولانه آبیدات تاریخی را نابود کردند به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر از این گنجینه هاست.
سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری های راکتی ایشان را از سر گرفتند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. توافقنامه ساختن بند آبگردان شاتوت در کابل امروز میان مقام‌های ارشد افغانستان و هند امضا شد. رئیس جمهور اشرف غنی، معاونانش و وزیر خارجه افغانستان در این مراسم حضور داشتند. از آن جانب صدر اعظم و وزیر خارجه هند در یک ویدیوی در یک کنفرانس مجازی با رئیس جمهور اشرف غنی و تیم همراهش سند را امضا کردند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که این بند در محله للندر ولسوالی چهارآسیاب کابل موقعیت دارد و با کمک مالی هند ساخته می شود. قرارداد ساختن این بند آبگردان در حال امضا می شود که آب زیرزمینی در شهر کابل بسیار کاهش یافته و باشنده های پایتخت با کمبود آب آشامیدنی روبروند. بیشتر در این گزارش.
قرارداد ساخت بند آبگردان شاتوت در کابل میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند به گونه آنلاین امروز امضا شد. این بند آبگردان در محله للندر ولسوالی چهارآسیاب در جنوب شهر کابل موقعیت دارد. رئیس جمهور غنی در مراسم آنلاین که به این مناسبت برگزار شده بود گفت که این بند برای صدها هزار تن در شهر کابل آب پاک فراهم خواهد کرد. او گفت او میگوید شاتوت آب کافی را به دریای کابل میدهد که یک بار دیگر آن را به یک چرخ سرسبزی، جنگلزا و دستاورد هنر و صنایع مبدل خواهد کرد. با آب بند شاتوت امکان عملی سازی پمپ های سولری وجود دارد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که بند آبگردان شاتوت 97 متر ارتفاع و 60 متر عرض داشته و ظرفیت ذخیره کردن 146 میلیون متر مکعب آب را دارد. این بند در مدت 6 سال ساخته می شود و هزاران هکتار زمین زراعتی در محله های چل دختران، خیانکوت، الیاس خیل و خیرآباد ولسوالی چهارآسیاب از آن آبیاری خواهد شد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندوستان هیواد ترمنځ د شاتوت لالندر
باندې میگوید این بند 4000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. همچنین برای 2.2 میلیون باشنده کابل آب پاک آشامیدنی فراهم میکند. هزینه ساخت این بند 236 میلیون دلار است که هند آن را کمک میکند. بند آبگردان شاتوت در کابل در حال ساخته می شود که سطح آب زیرزمینی پایین رفته و حتی باشنده های شهر کابل با کمبود آب پاک آشامیدنی روبرو هستند. در همین حال خان محمد تکل رئیس اداره ملی تنظیم آب افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که کار ساخت بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل نیز 98% پایان یافته است. او نوشته که این بند هم برای فراهم کردن آب در شهر کابل زمینه را فراهم می کند و بسیار مفید خواهد بود.
خبرنگار رادیو آزادی در مورد امضای توافقنامه ساختن بند شاتوت میان افغانستان و هند جزئیات میداد. این بند به همکاری هند ساخته می شود. همین اکنون نجیب الله صدید، متخصص و محقق آب، را از جرمنی با خود داریم. جناب صدید، به برنامه خوش آمدید. ساختن بند شاتوت بر افغانستان تا چی حد اهمیت داره؟
تشکر نعیمی صاحب از اینکه مرا در برنامه خودتان دارین. بند شاتوت به صورت خلاصه بگویم که یک بند است که بر مردم کابل از بلندترین اهمیت برخوردار است، به دلیل از اینکه در کابل ما شما شاهد از این هستیم در دو دهه اخیر خصوصا با تراکم جمعیت، آبای زیرزمینی افت شدید کرده و قلت آب آشامیدنی بر مردم کابل یک معضله بسیار جدی بعد از تروریسم و فقر و آلودگی هوا است. این بند برای حدود 2 میلیون شهروند کابل آب آشامیدنی تهیه میکنه که یک تعداد بسیار زیاد است. اگر فکر کنیم که نفوس کل کابل هم مثلا 5 میلیون در نظر بگیریم، این تقریبا حدود 40% نفوس کابل در بر میگیره. بر علاوه ساخت این بند فشار بالای آبای زیرزمینی کاهش میده، به دلیل از اینکه تا فعلا منبع اصلی آب آشامیدنی مردم کابل آبای زیرزمینی است و همچنان این بند آب را برای تغذیه مصنوعی ساحات مهیا میکنه که ما در مدتی که آب از آبای زیرزمینی استخراج کردیم دوباره بازچارج کنیم یا دوباره بر بازیابی آبهای زیرزمینی کمک کرده باشیم. و از همه مهمتر و اهمیت سیوم از ایست که آب دوامدار بر دریای کابل مهیا میکنه. دریای کابل اگر در این سالا شهروندان ما شاهد هستن که با یک دریای مبدل شده که متاسفانه به جای آب در اونجا فاضلاب در جریان است و مردم فاضلاب جامدهشان به اونجا می اندازن و امو شکل و زیبایی دریا تقریبا از بین رفته و وقت آب مداوم بر از دریا از بند شاتوت مهیا بگرده تقریبا این معضله هم رفع میشه.
بله آقای صدید، مدیریت آبهای افغانستان در صدر اجنده های کاری رئیس جمهور اشرف غنی البته چیزی که خودش گفته قرار داشته. حالا چی فکر میکنین تا چی حد به این اهدافش رسیده با توجه به این که هفته گذشته شاهد افتتاح و کار بند کمال خان بودیم، همچنان در سایر بندها روی بند کجکی هم کار صورت میگیره، شما چی فکر میکنین رئیس جمهور آیا به اهدافش اندک رسیده؟
اگر واقع بیدانه قضاوت کنیم، دولت فعلی از دو دوره دولت های قبلی بیشتر روی موضوع آب تمرکز داشته، اما ای که تا چی اندازه در این باره کامیاب بوده این قضاوت هم میمانه به مردم. ولی چیزی که ما شاهد از او هستیم افتتاح بند کمال خان، البته هنوز کانال های آبیاری بند کمال خان تکمیل نشده، مردم از ناحیه به تشویش هستن چون بند کمال خان یک بند است که برای آبیاری و کنترل سیلاب ساخته شده و اگر کانال های آبیاری تکمیل نشه به زودی ما تقریبا از بند کمالخان استفاده مؤثر صورت گرفته نمیتونه تا وقتی که کانال ها تکمیل نشود. و دیگر پروژه هایم که حال در حال تکمیل است، این واقعا که قصد و اراده دولت نشان میده برای تکمیل از این پروژه ها، ولی بیشتر از این پروژه ها سالهای قبل شروع شده بود. اولین پروژه ای که در دولت فعلی شروع میشه این بند شاتوت است که ببینیم تا چی اندازه، با وجودی که بند شاتوت یک بند بسیار بزرگ نیست، یک بند نهایت متوسط یا کوچک در کاتگوری نهایت بین متوسط و کوچک میره، اما باز هم اراده دولت مشهود است از این که در مدیریت آبها و در کنترل آبها اقدام کرده باشه و تا حال هم از اقدامات ایتو برمیه که دولت مصمم است. اما بر شما معلوم است، بر مردم ما معلوم است که اولویت های دیگر زیاد روبروی از دولت وجود داره که با اونا هم باید کار صورت بگیره. به او خاطر موضوع مدیریت آب تا حال پیشرفت چشمگیر نداشتیم که ما از او یادآوری کنیم.
بله. خب باز هم روی مشکل آب آشامیدنی پایتخت، حدود 2.5 میلیون تن قرار است از ساختن بند شاتوت در کابل این آب آشامیدنی بگیرن و با توجه به آلوده شدن بخش بزرگ از آبهای پایتخت، آیا فکر میکنین که تنظیم آب بند شاتوت از نگرانی ها خواهد کاست؟
چیزی که بند شاتوت انجام میده اویست که فشار بالای آبای زیرزمینی کم میکنه. مثلا وقت برای 2 میلیون تن آب آشامیدنی از بند شاتوت تهیه شوه، بنان 2 میلیون تن از آبای زیرزمینی دیگه استفاده نمیکنن. به دو دلیل، یکی آبای زیرزمینی سطحش بسیار پایین است، به خاطر پمپ کردن ازی آب یک مقدار انرژی بسیار زیاد نیاز است و متاسفانه که حتی ولتاژ برق در کابل را تا اندازه مهیا نمیکنه، مردم به منابع دیگه برای پمپشان استفاده میکنن. و موضوع دوم است که آبای زیرزمینی در کابل آلوده شده و این مردم واضح ترجیح میتن که از آب پاک برشان تهیه شده و بند شاتوتی آب پاک برشان تهیه میکنن. میمانه موضوع 3 میلیون شهروند باقی کابل که ما با اساس تخمینا 5 میلیون نفوذ در کابل داریم، یا حدود 4.5 تا 5 میلیون. میمانه موضوع بقیه و هنوز هم از آبای زیرزمینی استفاده خواهد کرد و آبای زیرزمینی اگر کار در این بخش نشود، نشست آبای زیرزمینی با همچنان ادامه خواهد داشت. ولی چیزی که نقطه ای که ما پیشتر ذکر کردم، بند شاتوت همچنان میتونه برای تغذیه مصنوعی که ساعت بازچارج آبای زیرزمینی است نیز آب تهیه کنند. تا فعلا ما با معضله بزرگی که در این رابطه روبرو بودیم این بود که ما آب نداشتیم به خاطر تغذیه یا بازچارج آبای زیرزمینی، و حال بند شاتوت این امیدواری را بر مردم و بر کسایی که در بخش مدیریت آبای زیرزمینی کار میکنند این امید بر ما میده که ما میتونیم از آب قسمان هم از یاب استفاده کنیم برای بازچارج آبای زیرزمینی.
بسیار تشکر از شما نجیب الله صدید، متخصص و محقق آب، را از جرمنی با خود داشتیم. سپاسگزار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اینجا رادیو آزادی است. 1:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، به تحولات از افغانستان و جهان برمیگردیم، اما نخست رویدادهای اقتصادی.
ریاست تجارت و صنعت قندهار میگوید در سال جاری پس از دوران قرنطین تا کنون 142 هزار تن میوه خشک و تازه این ولایت به بیرون از کشور صادر شده است. عبدالباقی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر صادرات این ولایت میوه تازه سیب و میوه خشک انجیر و کشمش بوده که بیشتر به کشورهای هند و پاکستان از طریق بندر واگه و به دبی و کشورهای اروپایی از طریق دهلیز هوایی صادر شده است. آقای باقی میگوید در زمان مشابه سال گذشته 199 هزار تن میوه خشک و تازه این ولایت صادر شده بود، اما در سال جاری به دلیل گسترش ویروس کرونا و قرنطین میزان صادرات کاهش یافته بود. و افزود این ریاست تلاش میکند تا زمینه های بازاریابی را برای محصولات در داخل و خارج کشور فراهم کند. ریاست زراعت و مالداری ولایت بامیان از فعالیت 40% زنان در بخش زراعت در این ولایت خبر می‌دهد. عبدالوهاب محمدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این زنان بیشتر در بخش مرغداری، لبنیات، تولید عسل و سبزیجات نقش فعال دارند. آقای محمدی می‌گوید محصولات این خانم‌ها در نمایشگاه‌های داخل و خارج کشور به نمایش گذاشته شده و درآمد خوبی هم برای این زنان داشته است. با گفته آقای محمدی حدود یک ماه قبل عسل و قروت محصول دست زنان در 80 غرفه نمایشگاه بامیان به نمایش گذاشته شد و افزود این اداره برنامه‌های مختلف را برای توانمندسازی زنان در بخش زراعت آغاز کرده است که بر اساس آن زنان بیشتر از این در بخش زراعت فعالیت خواهند کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری راکتیشان را از سر گرفتند. ایالات متحده مدت هاست کره شمالی و ایران را به همکاری در زمینه توسعه برنامه‌های راکتی متهم می‌کند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران و کره شمالی سال گذشته همکاری در زمینه توسعه پروژه‌های موشکی دوربرد را اثر گرفتند. یک هیئت مستقل از کارشناسان نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی کره شمالی در گزارش سالانه ارائه شده به سازمان ملل به روز دوشنبه نگاشته است که این همکاری میان دو کشور شامل انتقال پروژه‌های مهم موشکی بوده که آخرین محموله مربوط به این همکاری‌ها در سال 2020 انجام شده است. در این گزارش آمده است که یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل که نامی از آن گرفته نشده است این معلومات را با آنان شریک کرده که کره شمالی و ایران همکاری‌های توسعه‌ای پروژه‌های موشک‌های دوربرد را اثر گرفتند. در پاسخ به این ادعاها مجید تخروانچی سفیر ایران در سازمان ملل در ماه دسامبر به اعضای هیئت گفت که در بررسی مقدماتی اطلاعات ارائه شده توسط ناظران مشخص شده است که از اطلاعات غلط و داده‌های جعلی در تحقیقات آنها استفاده شده است. این گزارش از تحریم‌های متعدد سازمان ملل متحد بر کره شمالی با دلیل برنامه‌های سلاح‌های هسته‌ای و بالستیک آن نظارت می‌کند. این گزارش می نگارد که کره شمالی با نقض تحریم های بین المللی برنامه های هسته‌ای و موشکی بالستیک خود را در طول سال 2020 حفظ و توسعه داده و بودجه آنها را از طریق حملات سایبری تامین کرده است و نیز گفته شده است که این کشور از کنار برخی تحریم ها گذشته است. طبق نسخه این گزارش سازمان ملل که به دست بولنبرگ رسیده است، ناظران سازمان ملل متحد اطلاعات را دریافت کردند که کره شمالی ایران را در پرتاب فضای قمر مصنوعی در مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد نیز همکاری می کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه‌های امروز کابل.
توقف دور دوم مذاکرات صلح در دوحه و افزایش خشونت‌ها در افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه 8 صبح پیشنهاد کرده است به جای گسترش جنگ برای صلح تلاش صورت گیرد. در سرمقاله آمده است پس از اعلان ارزیابی دوباره تفاهم‌نامه صلح طالبان از سوی رهبری جدید آمریکا، طالبان در کنار ترک میز مذاکره لحن تهدیدآمیز اختیار کردند و میگویند در صورت عدم خروج نیروهای آمریکایی در تاریخ تعیین شده آنها جنگ بزرگی را آغاز خواهند کرد. روزنامه نوشته است با توجه به وضعیت گفته می‌توانیم طالبان تعهداتشان را عملی نکرده و ممکن با روی کار شدن رهبری جدید آمریکا ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان تمدید گردد. نویسنده روزنامه افزوده از طالبان هم این مسئله را درک کردند، برای همین به دور دوم مذاکرات صلح با هیئت افغانی حاضر نشدند و به جای نشستن بر میز مذاکره سفرهای منطقویشان را آغاز کردند. نویسنده نگاشته است هرچند دولت افغانستان با توجه به وضعیت از آمادگی ها برای جنگ سخن میزند، اما به گفته نویسنده دفاع از تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت شهروندان وظیفه یک دولت است و پایان جنگ و خشونت ها و تامین صلح نیز از مسئولیت های یک دولت به شمار می رود. بر اساس معلومات سرمقاله نویس در ماه گذشته جنگ در 33 ولایت افغانستان ادامه داشت که در اثر این جنگ ها نزدیک 1500 طالب کشته و زخمی شدند. طالبان نیز ادعا می کنند که به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد کردند.
نویسنده 8 سال پیشنهاد می کند با توجه به هزینه های سنگینی که این جنگ به هر دو طرف تحمیل می کند، بهتر از هم دولت افغانستان به عنوان یک دولت مسئول و طالبان هم به عنوان یک طرف باید به جای جنگ به صلح تمرکز کنند و قصه صلح را تمام شده حساب نکنند. روزنامه آرمان ملی هم با اشاره به متوقف شدن دور دوم مذاکرات صلح نوشته است: پس از متوقف شدن مذاکرات صلح و گرم شدن بحث های حکومت موقت، حالا حکومت افغانستان تلاش ها را برای ایجاد یک اجماع در داخل کشور آغاز کرده است. نویسنده می افزاید این وضعیت مانند خینه کردن پس از عید است. نویسنده نگاشته است این تلاش ها باید بسیار پیش صورت می گرفت و با تمام چهره های سیاسی که در حکومت برای آنان سهم داده نشده سلام و مشورت صورت می گرفت. سرمقاله نویس می نویسد هرچند این تلاش حکومت پایان خوبی نداشته، اما باز هم نویسنده آن را یک اقدام بجا می داند. بر گفته نویسنده باید تمام جوانب برای دفاع از جمهوریت زیر یک چتر جمع شوند. سرمقاله نویس نگاشته از طالبان مسلح هم باید این را بدانند اگر آنان فکر می کنند که به پیروزی نزدیک شدند، این یک تعبیر اشتباه و یک خیال است. نویسنده آرمان ملی پیشنهاد می کند حفظ جمهوریت یک وجیبه تاریخی حکومت است، اما باقی ماندن جمهوریت در اختیار رئیس جمهور غنی نیست، بلکه حفظ نظام از همه مهمتر است. و روزنامه دولتی هیواد پرسیده است که فشارها به بهانه های مختلف برای چی؟ در سرمقاله آمده است تلاش های حکومت جمهوری اسلامی برای تامین صلح و پیشرفت امور روشن است و این تلاش ها برای این نظام اولویت همه افغان ها است. نویسنده نوشته است جامعه جهانی هم از حکومت افغانستان حمایت می کند و برای آنها حفظ جمهوریت بسیار مهم است، زیرا به گفته نویسنده بجز نظام جمهوریت نظام دیگر نه برای ملت و نه هم برای جامعه جهانی قابل قبول است. نویسنده نوشته است در چنین یک وضعیت مخالفین مسلح هر قدر فشار هم که بیاورند، باز هم مردم از جمهوریت دفاع می کنند.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که به تازگی با نهادهای عدلی و قضایی بخش از زمینهایی را که مربوط به بناهای تاریخی این ولایت میشود از زورمندان گرفته و ثبت این اداره کرده است. جزئیات در این گزارش.
آبیدات تاریخی و ساحات باستانی معرفی هویت یک محل و منطقه گفته می شود. حتی این آبیدات تاریخی و ساحات باستانی می شود منطقه ای را به جهانیان معرفی کند. بدخشان هم در شمال شرق کشور از جمله ولایت های افغانستان است که نامش با ساحات باستانی و آبیدههای تاریخی گره خورده است، اما جنگ و ناامنی و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول سبب شده تا بیشتر این مکان های دیدنی و تاریخی به دست زورمندان محلی بیفتد. نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که در سالهای گذشته شماری از افراد زورمند محلی فکر میکردند که در زیر خاک این آبیده های تاریخی گنجی نهفته و بنابراین دست به تخریب اکثریت آنان زده اند.
بسیاری از ساحات باستانی و یا آبیدات تاریخی را مردمی که فاقد آگاهی نسبت به آبیده بودن و ساحات باستانی بودن داشتن، غیر مسئولانه حفریات کردن، غیر مسئولانه آبیدات تاریخی را نابود کردن به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر ازی گنجینه هاست، و این گپ باعث شد که بسیاری آبیدات تاریخی و ساحات باستانی در سطح ولایت بدخشان متاسفانه دو دهه قبل از امروز بسیاری هاش تخریب کردید.
آقای ساقبیار میگوید که ریاست اطلاعات و فرهنگ در این اواخر به خاطر استرداد بیشتر مکانهای تاریخی از دست این زورمندان دست به فعالیت‌های زده اند. آزادسازی ساحات مقبره میریاربیک ولی، بنیانگذار شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و کتابخانه عامه این ولایت که بیشتر از 80 سال خدمت دارد مثال می‌دهند. آقای ساقبیار میگوید
یک سلسله ملکیت هایی را که غاصبین غصب کرده بودند ما در هماهنگی ادارات عدلی و قضایی ما از دست و چنگ غاصبین بعضی ملکیت ها را استرداد کردیم که رسما ما تیم 3 محکمه تسلیم گرفتیم.
عبدالبصیر وثیق یک تن از فرهنگیان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نابودی شمار زیادی از آبیده های تاریخی در این ولایت آنان را نسبت به وضعیت آبیده های تاریخی نگران ساخته است. به گفته وی در پی بی‌توجهی ریاست
ثروت فرهنگ بدخشان و گسترش ناامنی ها در مناطق دوردست این ولایت شماری از میراث های تاریخی ناشناخته باقی مانده و شمار دیگری نیز با خطر نابودی روبرو شده است.
بیشترین از آبادات تاریخی را که ما در بدخشان داریم متاسفانه هنوز شناسایی نشده. ما با وقتی که به ولسوالی مختلفی بدخشان سر میخریم با نام های عجیبی سر میخریم که هر کدامی از این اسم ها خودش نشان میتگی در گذشته اینجا یکی از آبادات تاریخی بود، اینکه متاسفانه اینا نه ثبت شدن نه حس شدن و اینا با گذشت زمان از بین رفت. تن اگر وضعیت به می گونه در بدخشان وضعیت ناامنی به می گونه دوام بکنه بالاخره اینا از بین میره.
از سوی هم صدیقی لعلزاد مسئول گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که هرگاه ساحات باستانی و آبیده های تاریخی بدخشان شناسایی و مرمتکاری شود سالانه صدها گردشگر خارجی برای تحقیق درباره آنان به این ولایت خواهند آمد.
چند تای معدودش ساخته شده دوباره بازسازی و مرمتکاری شده، اما بیشتر از آبیدات متاسفانه در حالت تخریب هستند، در حالت فرو ریختن است.